بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 35، سطر 6. مضافاً الى ان فائده التعیین ان یکون الطالب علی بصیره من امره من اول الامر فعدم کون الجامعه معلوم اسم و عنوان معکونیه محققا بالبرهان و این لم یوجب کون العلم بلا موضوع او عدم وحدت الفن الا ان الفائده المترقبه لا تکاد توجد. مرحوم آخون فرمودند که گاهی برای موضوع علم ما عنوانی و اسم خاصی رو تعیین نمی کنیم و این اشکالی نداره، زیرا موضوع در واقع برای علم موجود است، ولو ما اسمی برای اون موضوع نداریم، یعنی حقیقتش رو نمی شناسیم تا اسمی برایش بگذاریم. همین اندازه که موضوع برای علم موجود بود کافی است. مرحوم اصفهانی ابتدا این کلام مرحوم آخوند رو توضیح دادند و بعد اشکال اولی بر این کلام وارد کردند. حالا در مضافن میخوان اشکال دوم رو وارد کنند. میفرماید که موضوع برای علم در واقع موجود است و برهان هم بر وجود موضوع داریم. اما این موضوع فایده ای هم برای ما دارد و اون فایده این است که در مقام تعریف به شخصی که میخواد این علم رو بشناسه و بخونه، ما موضوع رو ذکر میکنیم، میگیم موضوع علم این است. تا او یک شناخت اجمالی از علم پیدا کند، بعد با آگاهی وارد این علم بشه. پس فایده ای که بر موضوع مترتب است این است که علم رو به اشخاص معرفی میکند، منتها معرفی اجمالی. حالا اگر ما اسم موضوع رو ندانیم یا به تعبیر بهتر حقیقت موضوع رو نشناسیم تا اسم مناسب حقیقت برایش بگذاریم، چطوری میتونیم این علم رو به غیر معرفی کنیم؟ یا چطوری خودمون که برخورد به یک علم جدیدی میکنیم اون علم رو قبل از شروعش بشناسیم؟ ما باید علم رو بخونیم، تموم که شد تازه بفهمیم که این علم در باره چی بحث میکرد. اگر موضوع در اختیارمون قرار داده نشه، ابتدا ما علم رو نمیشناسیم. یا باید علم رو تماما بخونیم یا بالاخره یه مقدار متنوعش رو بخونیم تا بعدا بفهمیم که این علم در باره چی بحث میکنه، یا لااقل مسائلش رو عنوان مسائل ببینیم. و اینا همه کار رو طولانی میکنه. برای شناخت علم کافیست که ما موضوع رو بشناسیم. اگر حقیقت موضوع مشخص شد و اسم مناسب حقیقت بر این موضوع نهاده شد، ما به راحتی میتونیم موضوع رو بشناسیم، ما میتونیم علم رو بشناسیم و در غیر این صورت علم شناخته نمیشه، مگر بعد از اینکه مدتی با این علم سر و کار پیدا کنیم. خب پس توجه کردید که این چه موضوع، این چه مرحوم آخوند فرمود حقیقت موضوع باید وجود داشته باشد ولی لازم نیست شناخته شود، این حرف ما درست نمیدونیم. زیرا اگر موضوع حقیقتش شناخته نشود، فایده ای که برای وجود موضوع داریم از بین میره. با غرض نمیتونیم بی‌نیاز بشیم، چون غرض مترتبه بر فعله و معرفه فعل نیست. اینو قبلا گفتیم در مقام تعریف ما از غرض استفاده نمی کنیم، ما از موضوع استفاده می کنیم. چرا؟ چون غرض عارضه، با عارض که نمیتونیم مسئله رو بفهمونیم. موضوع ذاتیه، با ذاتی میشه تعریف کرد، ولی با عرض که نمیشه تعریف کرد. با عرض به همون اندازه که عرض تفهیم میکنه ما میتونیم تعریف کنیم. در همه جا همینطوره، عرض شی کاملا مبین شی نیست، ولی ذاتی شی مبینه. موضوع ذاتن مشتمل است بر موضوعات مسائل. موضوع این ذاتن مشتمل است بر موضوعات مسائل، چون موضوع کلی است، موضوعات مسائل افرادشند. وقت ما با موضوع علم می توانیم موضوعات مسائل رو و به تبع محمولات رو بفهمونیم، اما با غرض که عرض است نمی توانیم مسائل رو تفهیم کنیم، مگر در حدی که عرض شی رو تفهیم می کنه. پس غرض برای تعریف کافی نیست، موضوع برای تعریف لازمه. حالا اگر ما خواستیم علمی رو تعریف کنیم و موضوعش رو نشناختیم، اون علم رو نمیتونیم تعریف کنیم. واسب کنیم تا شخص این علم رو تماما یا به مقدار متناوبی بخونه بشناسه که این علم چیست. پس توجه کنید که حرف مرحوم آخوند باعث میشه که فایده یه مترتبه بر موضوع از بین بره. این اشکالی است که بر سلام شما.
خب غرض که اگر هدف علی بصیرت نه، خب غرض هم حاصل میشه دیگه. من بگم موضوع طب بدنه یا بگم غرضش حفظ سلامتی بدنه، خیلی فرق میکنه الان که بصیرت حاصل بشه که میخواد وارد علم بشه.
علی حال هر دو معرفی میکنن.
هر دو
هم عرض معرفی میکنه، هم ذاتی معرفی میکنه. هر دو بل اجمال معرفی میکنن، نه ناقص، هر دو بل اجمال معرفی میکنند. اما موضوع بل اجمال کامل، عرض بل اجمال ناقص. هر دو بل اجمالند، منتها اون کامل و ناقص. خب اگر تعریف کامل در اختیارمون باشه، نوبت به تعریف ناقص نمیرسه. در هر صورت شما بر فرضم از طریق غرض بتوانید فایده رو تأمین کنید، فایده مترتب بر موضوع الان از بین رفته، موضوع بیفایده شده. حالا ممکنه شما بتونید این بیفایدگی رو در جای دیگه جبران کنید، ولی خود موضوع دیگه مفید نمیشه. خود موضوع دیگه مفید نمیشه، شما فایده رو از جای دیگه تحصیل کردید، پس موضوع شده امر لغو، در حالی که ما موضوع رو هم مفید میدونیم، نمیتونید لغو خرابش بدید. شما میگید که وجود موضوع برای هر علمی به برهان ثابت است، ما میگیم کافی نیست. این که برهان دلالت میکند که این علم موضوع دارد کافی نیست، باید بیان کنید که موضوعش چیست، تا منی که تازه میخوام وارد علم بشم از این موضوع فایده ببرم. شما اصل موضوع رو ثابت میکنید، فایدهش رو زائل میکنید، در حالی که موضوع هم باید اصلش ثابت بشه، هم باید براش فایده باشد. شما فایدهش از من میبرید تا در اصلش ثابت میمونه. این کافی نیست. این اشکال ایشون، اشکال مرحوم اصفهانی است بر مرحوم آخوند.
اون چرا که مرحوم مشکلی برمودم خدمت محسن برمودم که اون چرا که واقعا در موضوعیت موضوع دخیله، اون ارز کنم که دخالتش واقعا در ترتب غرض، یعنی موضوعیت موضوع همون دخالتی که در غرض داره. وقتی غرض ثابت شد دیگه، حالا اسم موضوع رو من نداریم دیگه، خیلی خدشه ای وارد نمیشه. حالا میخوای عبارت رو بشکنی یا من رو مقدم خوندم بگم، یعنی ما با همین غرض دیگه مستقنی میشیم از اینکه یک اسم خاص روی موضوع بذاریم.
از چند هم مستقنی میشیم، یعنی غرض میتونه علم رو معرفی کنه، منتها به همون اندازه که عرض شی رو معرفی میکنه.
شما اول با بصیرت میشه،
اما موضوع در حساب بیفایده میشه. بر فرض شما از عرض یا از غرض فایده رو بگیرید، موضوع رو بیفایده کردید.
بیفایده نمیشه، چون روحش هم غرضه که
برای شده. اگر موضوع رو با غرض یکی بگیرید، بله، موضوع با غرض یکی نیست. شما میفهمید موضوع رو آوردیم تا غرض درست بشه، و فایده را از طریق غرض تأمین میکنیم، دیگه به موضوع احتیاج نداریم. فقط موضوع آمد برای اینکه غرض را درست کند و درست کرد و رفت. همون اسم خاص.
اصل مناقشه من در اسکوزاری موضوع خاص را بیان کردنه، نه اینکه بخواییم اصل موضوع
را. درسته، ببینید قبول داریم. شما میگید ما موضوع رو میاریم تا غرض به دست بیاد و فایده را از غرض به دست میاریم، دیگه لازم نیست موضوع فایده‌ای به ما بده. ما عرض میکنیم که موضوع هم باید فایده داشته باشد. شما میفهمید فایدهش تحصیل غرضه و دیگه بعد از این فایده نداره، بازم دارید فایده بعد از اینش از بین میبرید.
چون باید نظام نفسی کرد، فقط تصمیه که بس
و از اجمال تفسیر موضوع هم حقیقت موضوع رو اگر نشناسیم، شاید بتونیم بگیم غرض رو هم نمیتونیم تحصیل کنیم. اگر حقیقت موضوع رو نشناسیم شاید غرض رو هم نتونیم تحصیل کنیم. اگر واقعا غرض از طریق موضوع بخواد تحصیل بشه، ما غرض موضوع رو نشناسیم غرض رو نمیتونیم تحصیل کنیم تا فایده رو از طریق غرض تأمین کنیم. اول باید موضوع رو به حقیقته بشناسیم. این فرمایش مرحوم اصفهانی، اونم که شما نقل کردین فرمایش مرحوم مشکینی بود. من چون دارم کلام مرحوم اصفهانی رو میخونم بعد از ایشون دفاع کنم. حالا اگه یه روزی قرار شد کلام مرحوم مشکینی رو بخونیم، اون وقت از ایشون باز یه روز دیگه باید دفاع کنم. مگر نتونیم اون وقت نشون مشکل قبول کنیم.
تو این اشکال تحفظ موضوع داریم، تو اشکال
بله در اشکال قبلی داشتیم که یعنی استدلالی که کرده بودن مختوش میکردیم بله اون اشکال قبلی اصلا کاری به فایده نداشت. این اشکال مربوط به فایده است. صفحه 35 سطر 6 مضافن، این مضافن یعنی اشکال دیگری است بر اصل مطلب، نه اینکه مضافاً دنباله همون اشکال اول باشه. یعنی اصل مطلب این بود، بله اصل مطلب این بود که ما احتیاج نداریم به شناخت حقیقت موضوع. این اصل مطلب بود. اشکال دومی بر این مطلب داریم و اونی که فایده تعیین، یعنی تعیین موضوع، یعنی شناخت حقیقت موضوع، این است که طالب، یعنی اون که طالب علمه، علا بصیرت من امره باشد من اول الامر. من اول الامر یعنی از اولی که میخواد شروع به علم بکنه، از اولی که میخواد شروع به این علم بکنه با بصیرت وارد این علم بشه و بداند که این علم خلاصش چیست. فعدم و کون الجامع معلوم الاسم و العنوان مع کونهی محققن بالبرهان، ضمیر کونهی برمیگرده به جامع. اگر جامع اسم و عنوانش معلوم نبود،
غیر معلوم الاسم،
بله فعدم کون الجامع معلوم الاسم و العنوان. شما غیر داری کتابتون باید خط بزنید، نه خیر غیر درست نیست. فعدم و کون الجامع معلوم الاسم و العنوان، این درسته نه غیر معلوم. بله بله نوشته در حاشیه ما نوشته در نسخ متداول فعدم و کون الجامع غیر معلومه، یعنی کلمه غیر داره و این خطاست. بله چون اصلا خلاف مقصود میفهمونه، اگر اون غیر باشه خلاف مقصود هم میگه میشه. فعدم و کون الجامع معلوم الاسم، این که جامع معلوم الاسم و العنوان نیست. مع کونهی یعنی با این که این جامع بالبرهان محقق است، یعنی وجود دارد. جامع یعنی موضوع جامع. با این که این موضوع جامع وجود دارد ولی هم اندازه که ما اسم عنوانشو نمیشناسیم. البته اسم عنوانی که نشناختیم به خاطر اینی که حقیقتشو نمیشناسیم. اگه حقیقتشو میشناختیم اسم عنوانش میذاشتیم.
محققا بالبرهان اینجوری فهمیده میشه که هست موضوع، ما اسمش را فقط نمیدونیم، این که اصلا به طور کلی اصلا موضوع نیست.
نه، سه تا مطلبه. یکی اینکه موضوع اصلا نباشه، یکی باشد ما حقیقتش رو ندونیم، یکی باشد حقیقتش رو بدونیم اسمی نداشته باشیم روش بزنیم. اینجا که میگه ما اسم و عنوانش رو نمیشناسیم، به خاطر اینکه حقیقتش رو نمیشناسیم، نه حقیقت رو بشناسیم و اسم و عنوان فقط نشناسیم. که اینطور نیست. حقیقتش
رو از آوردن یک اسم بود و عاجز باشه.
میتونه بله که حقیقت رو بشناسه ولی نتونه اسم روش بذاره. میتونه اسم مناسب از میکنه ما، نه اسم هر جور شد. ممکنه حقیقت رو بشناسیم، اسم مناسب نتونیم روش بذاریم. و ممکنم از حقیقت رو نشناسیم، به خاطر نشناختن حقیقت نتونیم اسم مناسب انتخاب کنیم. که اینجا مراد اینه که حقیقت رو نمیشناسیم. موضوع هست، حقیقتش هم هست، ولی من نمیشناسم. چون نمیشناسم اسم عنوان روش نذاشتم. و الا فقط اسم نذاشتن که مسئله نیست. موضوع هست، حقیقتش هم همه میشناسیم، اسمشو عوض بدل گذاشتیم، چه اشکالی نداره؟ هیچ اشکالی اصلا پیش نمیاد. حقیقت موضوع رو در اختیار داریم، یا میشناسیم، میتونیم به کسی هم بشناسونیم، به اسم هم کار نداریم، چه اسم درست بذاریم چه اسم غلط بذاریم هیچ فرقی نمیکنه. این مراد نیست که فقط اسم نتونستیم بذاریم، اسم نتونستیم بذاریم چون حقیقتشو نشناختیم.
چیزی را ما با برهان محقق میکنیم چه بودیم؟ ما حقیقت این
بله خداوند رو با برهان محقق میکنید، اسمش هم نمیدونید چیه، حقیقتش هم نمیدونید چیه. نه خدا، حالا پایینتر از خدا دارم. انسان رو ثابت میکنید با برهان یا با وجدان که هست، حقیقتش هم نمیشناسید. میشه چیزی رو ثابت کنید که هست؟ اصل وجود چی ثابت میکنید؟ برای دیگه اصل وجود چی ثابت میکنید؟ حقیقتشو نمیشناسید. ما ثابت میکنیم که موضوع در اینجا در این علم موجوده ولی حقیقتشو نمیشناسید. شدنی ایبی نداره.
نفس رو قبول دارن که هست
ولی نمیدونن چیه. نه عرض میکنم موارد زیادی داریم. من مثال به خدا زدم، احتیاج به اون مثالم نبود. چیزای دیگر میدونیم، موجود دیگر نمیدونیم حقیقت چیزی، خیلی چیزا هست. فعدم و کن الجامع معلوم الاسم و العنوان معکونی محققا بالبرهان. این که ما جامعی رو نمیشناسیم با این که اون جامع وجود دارد، ولو این وضعی که اتفاق افتاده باعث نمیشود که علم بلا موضوع باشد و فن واحد نباشد. چون موضوع رو قبول کردیم که حقیقتا وجود داره، پس علم بلا موضوع نیست و قبولم داریم که این موضوع واحد است و میتواند فن رو واحد قرار بده، یا اگر او هم فن رو واحد قرار نداد غرض واحد قرار بده. حالا غرض رو داخل نکنیم، خود موضوع وقتی هست فن رو واحد میکنه، واقعا فن واحده به خاطر اینکه موضوع واقعا واحده. نمیگم غرض موضوع رو واحد میکنه، غرض علم رو واحد میکنه. از وحدت غرض وحدت علم رو کشف میکنه، بیا از وحدت موضوع وحدت علم رو کشف میکنه، فرقی نمیکنه. ولو موضوع رو داریم و از وحدت این موضوع وحدت علم رو کشف میکنیم، یا از جای دیگه وحدت علم رو کشف میکنیم از طریق غرض، همه اینا درست. پس اصل موضوع موجوده، فایده وحدت علم هم که از موضوع میخواد گرفته بشه گرفته میشه، ولی فایده‌ای که مترقب است از موضوع که او عبارت است از این که متعلم قبل از ورود در علم این علم رو مجملاً بشناسد، این فایده لا تکاد توجد، موجود نمیشه الا اذا کان، یعنی کان العلم معلوم الاسم، کان الموضوع معلوم الاسم والعنوان، مگر وقتی که موضوعتون اسمش معلوم باشه، اسم مناسبش را که حقیقت رو بشناسونه. ولا یک فل علم به وجودهی به حسب البرهان، کافی نیست علم داشته باشیم به وجود اون موضوع یا به وجود اون جامعه به حسب برهان. این که من علم دارم به وجودش به حسب البرهان کافی نیست، من باید علم داشته باشم به حقیقتش تا از طریق این علمی که به حقیقتش دارم علم رو، خود علم رو یا مسائل علم رو مجملا بشناسم.
زمان واقعاً عبارت نااحساسه که اسم و عنوان رو گفتن نظرشون حقیقت.
بله.
میگم این عنوان این عبارتشون خیلی نااحساسه تو این زمینه. که میگن اسم ولی مقصودشون حقیقت است.
صفحه 34 رو نگاه کن. سطر دهم، سطر دهم در صفحه 34. ولا يتوقف حقیقته، یعنی حقیقت العلم، الا تعیین حقیقت الموضوع. اصلا بحث در حقیقته، بحث در حقیقت موضوع. خب اینشون در اونجا داره تصریح میکنه دیگه. بقیه جا هم اینطوره، هر جا بحث میکنه بحث حقیقت، بحث اسم خالی نیست. اسم خالی چه مهم نیست. بله، فایده مترقبه همونیست که در خط اول گفت ان یکون الطالب علی بصیرت من امره من اول. این فایده مترقبه است که بر موضوع باید بار بشه. اگر ما حقیقت موضوع رو نشناسیم این فایده رو از دست میدیم.
این حقیقت موضوع قرینه
است که
مقصود از اسم
عنوانه همینه دیگه. یعنی ببینید خودتونم قبول ندارید که اگه حقیقتی شناخته شود و اسمی براش نذاریم، قبول ندارید که فایده مترتب نشه. فایده اون وقت مترتب میشه. حقیقت موضوع رو میشناسید، اسمشو ندارید، فایده مترتب میشه، اشکال دیگه وارد نیست. این اشکال ایشون داره وارد میکنه. پس معلوم میشه نظرش به اون حقیقت موضوع. میگه شما حقیقت موضوع رو نمیشناسید که ازش فایده نمیبرید. ولی اگه کسی حقیقت موضوع رو بشناسه، اسمشو ندونه یا اسم مثلا براش نباشه، میتونه از علمش فایده، از اون موضوع فایده ببره. همه تصریحات، کنایاتی که در عبارت هست نشون میده که مراد اینه که حقیقت موضوع رو نمیشناسیم، نه فقط اسمش رو نمیدونیم، حقیقتش رو میدونیم. و جعل الموضوع علم الاصول خصوص الادله الاربعه و این لم یکن فی محسوب. در ذیل همین عبارتی که ما داریم از مرحوم آخوند بیان میکنیم و حاشیه میزنیم، یه عبارتی از آخوند آمده که این وجعل الموضوع علم الاصول خصوص الادله الاربعه به اون عبارت ناظره. من قبل از اینکه اینجا رو بخونم، در صفحه 33 آخرین خط در ذیل حاشیه پنجم که حاشیه زده بود بر قول آخوند که فرموده کمالا یکون و وحدت و هما سببن لن یکون من الواحد، در ذیل اون حاشیه پنجم داشتیم کما سر رهبه، کما سر رهبه. من این سر رهبه رو توضیح ندارم که کجا مرحوم آخوند تصدیق کرده. مدتی هم است که یادداشت کردم توضیح بدم، یادم میره. حالا که الان گفتم مرحوم آخوند مطلبی داره، یاد این افتادم. این کما سرحبه رو پیدا کردن دیگه. بایست گفتیم که و الا فالمرکب الاعتباری المترتب علیه غرضان لا یسوهن یدب و علمین و یسم و بسمین کما سرحبه متزلو به. این کما سرحبه در قول آخوند آمده. من قول آخوند رو نوشتم، توجه کنید. در جواب جواب لایقالی که جوابشو مرحوم آخوند در حاشیه سوم همین کتاب، حاشیه سوم این کتاب نیا کنید، صفحه 28، مضافن الی بعد ذلک مع امتناع عادتا، این حاشیه سوم کتاب مرحوم اصفهانی. اشکالی شده مرحوم آخوند در مضافن الی بعد ذلک داره جواب میده. عبارت مرحوم آخوند کاملش اینه: فإنه یقال مضافاً الی بعد ذلک بل امتناعی عادتاً لا یکادو، از این قسمت توجه کنید، لا یکادو یسه و لذالک تدوین و علمین و تسمیت و ما بسمین. این تصریح همینی که مرحوم اسپانیال بهش اشاره میکنه، در عبارت مرحوم اسپانی بود. و الا فالمرکب الاعتباری المترتب علیه غرضان لا یسه ان یدون علمین و یسم ما بسمین. درست همین عبارت مرحوم آخون رو بردشته آورده که مرحوم آخون فرمود لا یکاد و یسه و لذالک تدوین علمین و تسمیت و ما بسمین. این کما سرذهبه اشاره به همین قسمت از کلام مرحوم آخون داره که من یادم رفته بود قبلا بگم. خب حالا میام سراغ همین وجهل الموضوع الی علم الموصول، خصوصا الادله الاربعه که مورد بحث امروز ماست. عبارت مرحوم آخوند رو من بخونم در اینجا بعد از این قسمتی که مرحوم اصفهانی نقل کردن. ثم انه ربما لا یکون لموضوع العلم هو الکلی المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص و اسم مخصوص فیسه و ان یعبر عنه به کل مادل علیه بداهت عدم دخل ذالک فی موضوعیتی اصلا. بعد از این عبارت که الان داشتن برش حاضیه می زدن، مرحوم آخوند حاشیه داره، مرحوم آخوند مطلبی داره و اون مطلبش اینه: و قد انقدح بذالک ان موضوع علم الاصول هو الکلی المنطبق علی موضوعات مسائل المتشتته لا خصوص الادله الاربعه بما هي ادله ولا بما هي هي. که بیان میکنه موضوع علم اصول یک امر کلی است، منحصرا ادله اربعه نیست، یعنی وسیع‌تر از ادله اربعه است. مرحوم آخوند اینطور میفهمد که موضوع علم اصول وسیع‌تر از ادله اربعه است، در حالی که مشهور این است که موضوع علم اصول خصوص ادله اربعه است. حالا بعضی گفتن به ماهیه، بعضی گفتن به ماهیه ادله، که حالا اون کار نداریم، ولی علی حال خصوص ادله اربعه رو موضوع گرفتن. آخوند میفهمند نه، این خصوص ادله اربعه موضوع علم اصول نیست، بلکه موضوع علم اصول یک کلیه جامعه است که وسعتش از این خصوص ادله اربعه بیشتر است. چون میدونید که بعضی از مباحث اصولی به ادله اربعه کار نداره. مثلا فرض کنید خبر واحد حجته، خب این مربوط به ادله اربعه است. ظاهر حجته مربوط به کتاب و سنت و ادله اربعه است. یا بحثایی که در اجماع و عقل میکنیم اینا مربوطه. اما فرض کنید درباره اصول عملیه بحث میکنیم، اصول عملیه ربطی به ادله اربعه نداره. اصول اربعه نه اصول عملیه، نه سنته، نه قرآن، نه کتابه، نه عقل، نه اجماع، ولو از سنت گرفته میشه، رو خودش سنت نیست. ما درباره اصول بحث میکنیم، نه درباره عوارض اصول بحث میکنیم، نه درباره این که این اصول از کجا میشه گرفت. پس خیلی از مباحث در علم اصول هستند که هیچ کدامشون جز ادله اربعه به حساب نمیاد. پس باید موضوع رو عام بگیریم که شامل اینجور مباحث هم بشه. یعنی شما بستر اصول عملیه میکنید، بستر خبر میکنید، بستر حجیت خبر میکنید، عوارض خبر رو بحث میکنید یا مستفاد از خبر رو. ببینید بحث از اگر ادله اربعه موضوع باشند، ما باید از عوارض ادله اربعه بحث کنیم. از عوارض ادله اربعه یعنی از عوارض خبر. و بحث در اصول عملیه بحث در عوارض خبر نیست، بحث از مستنبطات من الخبره. مستنبطات من الخبر که دیگه از عوارض خبر نیستن. شما میگید که چه چیزی از خبر استنباط میشه؟ خب اینو تو علم حدیث هم میگید، این ربطی به اصول نداره. در اصول بحث میکنید از عوارض خبر، از حجیتش، از اینکه واحد است و از اینکه از حجیتش هر چیز دیگه که نظیر حجیته. بحث نمیکنید از اینکه ما از خبر چه استنباط میکنیم، که اصول عملی مستنبط من الخبره، حاصل من الخبره، نه عارض علی الخبر. پس شما بحث در اصول عملیه بحث از عوارض خبر نیست، بلکه بحث از مستنبطات من الخبره، بحث از حاصل من الخبره. و در علم که لازم نیست ما از مستنبطات من الموضوع بحث کنیم، ما باید از عوارض موضوع بحث کنیم. پس بحث در اصول عملیه داخل در بحث خبری بحث سنت نمیشه.
بله همشون هم شرعی نیستن.
بعضی ادله عقلی هستند، بعضی اصول عقلی عملی عقلی هستند، همشون شرعی نیستن که از روایت استفاده بشن. اونم که مستنبط من العقل، باز رفته به خبر نداره، مستنبط من العقل. در حسرت جواب همین چیز که عرض کردم، ما بحث از عوارض داریم، عوارض موضوع، نه بحث از اون چه که از موضوع حاصل می شود. در علم باید از عوارض موضوع بحث کنیم، نه از مستنبطات موضوع. پس بحث از اصول عملیه، بحث از عوارض خبر نیست و جز مسائل علم اصول نباید باشد، اگر موضوع رو ما عبارت از ادله اربعه بگیریم. پس و چون بحث از اصول عملی هم بحث اصولیه، پس باید موضوع رو وسیع‌تر بگیریم که بحث از عوارض، بحث از اصول عملیه، بحث از عوارض اون موضوع وسیع باشه. اینو مرحوم آخون میگه. مرحوم اصفهانی میفرماد که اگر خصوص ادله اربعه رو موضوع گرفتیم، محظوری پیش نمیاد، و اگر جامع رو موضوع گرفتیم، اون فایده‌ای که مرحوم آخون میگه مترتب میشه، یعنی خیلی از مسائل داخل علم میشن، اما نشناختن این موضوع جامع همون ضرری دارد که در این مضافن گفتیم. نشناختن این موضوع جامع، چون مرحوم آخوند موضوع جامع رو بیان نمی کنه چیست، همینجور ناشناس رهاش میکنه، باز اشکال مرحوم اسمانی رو شوارد میشه. تو خصوص ادله اربعه رو موضوع قرار ندادی، جامع رو موضوع قرار دادی، و با جامع قرار دادن موضوع اشکالی برطرف شد، و اون اشکال این بود که خیلی از مسائل علم اصول شدند و مسائل بیرون نرفتن از علم اصول. ولی شما میفرمایید که این موضوع جامع لازم نیست شناخته بشه، اون اشکال قبلی ما بر شما وارد میشه. پس دو مرتبه میره سراغ کلام مرحوم آخوند، توی این کلام پیدا میکنه که مرحوم آخوند یه موضوع جامعی رو اعلام کرده ولی هیچ بیان نکرده چیست، طبق مبنای خودش اون موضوع جامعه تعیین نکرده. میفرماد که اون موضوع جامعه درسته مشکلتون رو حل کرد، یعنی خیلی از مسائلی که شاید از عوارض موضوع مشهور نبودند جز عوارض این موضوع قرار دادید و در نتیجه مسئله علم اصول گرفتید و اشکال حل کردید، اما بالاخره موضوعتون رو معرفی نکردید و حقیقت شما ما نشناسوندید، بنابراین اشکالی که ما در مضافن وارد کردیم دوباره وارده، برای این کارتون هم وارده. پس اشکالی که ما در مضافن وارد کردیم یک بار در مطلق علم وارد کردیم. آقا مرحوم آخون میگه در مطلق علم میگه لازم نیست موضوع رو بشناسی، نه فقط در علم اصول، در مطلق علم میگه لازم نیست شما موضوع رو بشناسی. اشکال مضافن ما این بود که در مطلق علم اگه نشناسیم فایده مترقبه از دست میره. بعد در علم اصول بالخصوص هم ایشون موضوعی رو معرفی میکنه و بدون این که به ما بفهمونه موضوع چیه، یعنی همون مطلبی رو که کلی گفته بود در علم اصول تطبیق میکنه، ما اونجا باز این اشکال رو میگیریم. پس در مضافن مطلب مرحوم آخوند رو که مربوط به کل علوم بود اشکال کردیم، در وجه الموضوع همون مطلب رو در فرضی که تطبیق بشود بر علم اصول رو اشکال کردیم. پس اشکال دوم ما با اشکال اول اون فرق نمی کنه، یعنی اشکالی که در جرم موضوع می کنیم با اشکالی که در مضافن می کنیم فرق نمی کنه، جز این که اون اشکالی که در مضافن کردیم ناظر بود به موضوع همه علوم، این اشکالی که در جرم موضوع می کنیم ناظر است به موضوع علم اصول تنها.
ایشون یک ادعا کرده که گفت اگر طالب با وسیلت وارد این چاله با من مادر موضوع علم اصول را هر چیزی که در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره ما قرار بدیم با وسیلت وارد اون علم مادر علم اصول نمیشیم.
شما دارید موضوع تعیین میکنید. آخون تعیین نکرده. اشکال بر شما وارد
نمیشه. خاص نداده. آخون همین دیگه. اسم خاص نداشته. نگفت علی لیگرداره. نگفت علی لیگرد با واسم روچیه. گفته هر چیزی که در تعیین اسم ما رو میشه برات.
نگفته.
اسم خاص نداشته.
اینو نگفته.
چرا؟
گفته موضوع علم اصول هو الکلی المنطبق علی موضوعات مسائل المتشدد. چی هست بیان نکرد. اگر تعیین کرده باشه مرحوم آخون، اشکال مرحوم اسلانی وارد نیست. اگر مرحوم آخون تعیین کرده باشه وارد نیست. الان در این عبارت که من میخوام تعیین نشده. در جای دیگه تعیین کرده باشه خب اشکال مرحوم اسلانی وارد نیست.
با همین بیان هم اشکال مرحوم اسلانی حالا با وسیلت وارد نمیشه. اگر ما اینجوری کلی بیان بکنیم،
ببینید اگر موضوع علم اصول رو شما تعیین کنید یا مرحوم آخون تعیین کنید اشکال وارد نیست. الان با این بیان که مرحوم آخون تعیین نکرده، گفته موضوع علم اصول هو الکلی المنطبق علی موضوعات مسائل، فقط همینو گفته. با این بیان موضوع علم اصول معرفی نشده. اشکال مرحوم آخون، مرحوم اسمانی هرش وارده. شما دارید یه چیزی تعیین میکنید. اگر مرحوم آخون در کلماتش گفته باشه خب بله، اشکال اسوانی وارد نیست. اما مرحوم آخون نگفته. این عبارت شما دارید میخونید.
آخون مجبور بود برای اینکه اسم خاصی را برای موضوع اصول بیان نکنه، مجبوریش به این بوده که هر علت زیرا با هر عنوان خاصی میامون یه چیزی دیگه از قطعه میفتاد. یعنی مجبور شده برای اینکه این گفت عدلی هم به اشکال میکرد. اگر گفتی عدلی هم به باقی سروجی هم اشکال میکرد. بعضی موقع انسان در تعیین موضوع یک علمی مجبور میشه که کلی تعبیر بیاره.
علاوه مجبور یا غیر مجبور، بالاخره تعیین نشده موضوع. وقتی موضوع تعیین نشده، اون آگاهی که ما باید داشته باشیم نداریم دیگه. حالا شما فهمید مجبور بوده نتونسته تعیین کنه، درست، ولی بالاخره تعیین نکرده. وقتی تعیین نشده اشکال داره دیگه. اشکال اینه که اون فایده‌ای که مترقب است از موضوع، اون فایده مترتب نمیشه. ولو مرحوم آخون مجبور بوده و عذرش به جا بوده، ما به اون کار نداریم که مجبور بوده یا مجبور نبوده. و جعل الموضوع لعلم الاصول خصوص ادله اربعه ولو درش این محظور نیست که فن واحد نمی شود. آخه یه محظوری هم داریم که اگر خصوص ادله اربعه رو موضوع قرار بدیم، این می تواند بعضی از مسائل اصول رو جمع کند، بعضی مسائل دیگر نمیتونه جمع کنه، چون به مسائل دیگر کار نداره. بعضی مسائلی که موضوعشون جزئی خبر است یا جزئی اجماع است، جزئی کتاب و سنت است، جزئی کتاب عقل است، اینا رو جمع میکنه. اما بعضی موضوعات رو نمیتونه جمع کنه و قهرن وقتی جمع نکرد فن واحد نمیشه، چون موضوع باید این مسائل رو جمع کنه تا مسائل متشدد بشن فن واحد و علم واحد. این اشکال وارد میشه. آخون این اشکال جواب میده، میگه خب موضوع جمع نشد، غرض جمع میکنه و قرض جمع کنه کپیه. پس این اشکال نمیتونیم وارد کنیم. ولی اشکال دیگر هست که موضوع جامع نیست. برای اینکه این اشکال پیش نیاد، مرحوم آخوند موضوع جامع ارائه داده، گفته خصوص ادله اربعه رو موضوع قرار نده، یه موضوع جامع رو موضوع قرار بده. ایشون میفهمد اینم مشکل حل نشد. شما موضوع جامع رو گفتید ولی حقیقت شما رو نشنسوند. اون وقت اون که شما موضوع رو به ما نشون ندادید حقیقتشو، باعث میشه که اون فایده مترقب رو ما نبریم. پس خصوص ادله اربعه رو موضوع قرار بدید. مشکلش این است که همه مسائل رو نمیتونه جمع کنه، ولی این مشکل رو ما با کمک غرض حل میکنیم. اما اگر موضوع علم اصول رو جامع قرار بدید، اون مشکلی که با وحدت غرض حل میشد دیگه اصلا پیش نمیاد، چون خود همین موضوع جامع همه مسائل میشه. ولی یه مشکل دیگه پیش میاد و اون مشکل این است که لازم میاد که ما موضوع رو اون فایده که از موضوع میبردیم نبریم.
میشه ما موضوع رو اول بیان مزید تعریف کنیم، بعد با وحدت غرض عروسه از اون موضوع را داخل کنیم.
بله.
هستی، موضوع را بگه من موضوع این علم من این عدله یعله هست و اینجا خیلی چیزها هست در اصول بحث میشه که این موضوع نمیگیره، من تا در وحدت قرض بیاد او
اون اوسه
از اون موضوع
رو در همون دقیقه بحث می‌کنه. نه ببینید، یه وقتی میخواد این مسائل متشتت رو واحد کنه وحدت غرض کافیه، یه وقت میخواد با این موضوع زیق مسائل رو جمع کنه، این بدش کنه، چون همه مسائل توی این موضوع نمی‌گنجند، بعضی مسائل توی این موضوع می‌گنجند. اگر میخواد همه مسائل توی این موضوع جمع کنه اشکال وارد میشه و برای دفع این اشکال باید موضوع رو جامعه ترش کرد. اما اگه میخواد موضوعها رو وحدت بهشون بده که یک فن بشن، کافیست که از طریق وحدت غرض اقدام کنه.
اینجا هم که وقتی ما بصیرتمون را با غرض جبران میکنیم، شما فرمایید که اگر ما بیا کلی معنا کنیم، کلی بیان کنیم موضوع را بدون بصیرت وارونیم، با همون و غرض بصیرت حاصل میشه. چطور اینجا با غرض کمبود شما در این آمید؟
ببینید، عرض کردم با غرضم اون بصیرت شخص نسبت به علم حاصل میشه قبل از ورود در علم، ولی حصولاً عرضی یا من چه قبول کردم غرض هم میتواند به متعلم بصیرت بدهد و علم را اجمالاً معرفی کند، ولی غرض چون عرض است بصیرت اجمالاً این علم رو بیان میکند، اما اجمالی که از ناحیه عرض درست میشه و ما اجمال از ناحیه ذاتی رو میخواهیم. اگر واقعا راهی نداشتیم خب از غرض میتونیم استفاده کنیم، از شدم از غرض هم میتونیم اون فایده رو ببریم، ولی اون فایده ای که ما از موضوع میبریم از غرض نمیتونیم ببریم. و جعل الموضوعه لعلم الاصول خصوص عدل اربعه ولو در اون محضور از این جهت نیست، من حیث عدم وحدت الفن، یعنی محضوری از این ناحیه نیست که فن واحد نمی شود. چرا محضور نیست؟ چون این وحدت فن رو از طریق وحدت غرض حفظ میکنیم و نمیذاریم این اشکال وارد بشه. درسته که موضوع این اشکال رو داره که نمیتونه مسائل جمع کنه، ولی این اشکال رو ما به وسیله غرض حل میکنیم. میگیم اگر موضوع جمع نشد همه رو در یک علم، همه مسائل در یک علم جمع نشد، غرض میتواند همه مسائل در یک علم جمع کنه. یعنی اشکال موضوع وارده، منتها ما این اشکال رو به طریق حل میکنیم. لکن اذا جعل الموضوع اهم منها، چنانچه شما که آخوندید این کار کردید، اگر موضوع رو اعم از این ادله اربعه قرار بدیم چنانچه شما قرار دادید، آخر پاراگراف رو نگاه کنید، فا انتفاع الفایدت بازهان. اگر موضوع رو اعم قرار دادید با توجه به اینکه این موضوع اعم شناخته شده نیست، بی فایده بودن این موضوع بازه است. یعنی روشنه که شخص نمیتواند بدون توجه این موضوع بفهمد که علم اصول در چه زمینه‌ای بحث میکنند، چون موضوع رو تعیین نکردید، موضوع رو بیان نکردید. خب چرا جامع قرار بدیم؟ چرا موضوع علم اصول رو جامع قرار بدیم، اعم قرار بدیم که بعد انتفاع فایده واضح شود؟ تا اینکه شامل بقیه مسائل علم اصول هم که در ادله اربعه داخل نمی شوند بشود. اون ادله، اون مسائل علم اصول که در ادله اربعه وارد نمی شوند چی هست؟ عبارت از ظن انسدادی است، شهرت است، اصول عملی است. این ستا، ظن انسدادی، شهرت، اصول عملیه. در ظن انسدادی مقید می کنه علل چشم، بعد تعمیم میده میگه بل علل حکومه. در اصول عملیه از اول تعمیم میده من العقلیت بشریه. این ستا رو ذکر میکنه، بعد میگه الا غیر ذلک، یعنی مسائل دیگه هم داریم غیر از اصول عملیه، غیر از شهرت، غیر از ظن انسدادی. ما موضوع رو جامع میکنیم تا اینجور مسائل علم اصول در این موضوع بگنجند و جا بگنجند. یکی از اون مسائل ظن انسدادی است. زن انصدادی رو گفتن حجته با 5 تا مقدمه. چرا من شاید به بعضی مقدماتش اشاره کنم. گفتن ما علم داریم، علم اجمالی به این که تکالیفی به ما متوجه هستند و علم داریم که شارع دست از این تکالیف بر نداشته، باید ما بهشون عمل کنیم و راه علم به این تکالیف منصده. حالا به بعضیش اگر راه علم داشته باشیم اینطور نیست که به همشون راه علم داشته باشیم، راه علم منصده. بعد از این که راه علم منصد شد، ما ناچاریم که از زن یا وهم یا شک استفاده کنیم. ولی اینا استفاده کردن از وهم و شک ترجیح مرجوح است بر راجه. یعنی اگر ما زن رو که راجه ارجه است از شک و وهم رها کنیم و به شک و وهمی که مرجوحن بپردازیم، ترجیح مرجوح بر راجح لازم میاد که جایز نیست. به این ترتیب آخر سر نتیجه گرفتن پس زن حجت است. زن در وقتی که انصداد باب علم است، اسم چنین زنی روشن زن انصدادی. علمی را منصد میدونه. بله، علم و علمی. خب حالا این زن انصدادی چگونه حجتی است؟ بعضی گفتن حجیتش حجیت عقلی است. هیچ شریعت در اثبات حجیت این زن دخالت نکرده. عقل است که حکم میکند این زن حجت. شریعت هم در مورد این ساکت، ردی نکرده. این کسانی که این چنین میگویند قائلند به این که زن انصدادی حجت است علل حکومه، یعنی زن انصدادی رو بنابر حکومت یعنی حکم عقل حجت میدونند. میبینید که مقدمات هم مقدمات عقلی بود، شریعت اینا رو نگفته بود، عقل داره حرف میزنه. عقل میگفت تکالیف به ما رو آورده، عقل میگفت حق نداریم این تکالیف رو رها کنیم، عقل میگفت ترجیح مرجوع و راجح انجام ندیم. اینا رو من عقل میگفت. اون وقت بعضی گفتن چون مقدمات عقلی است پس زن انصدادی به حکم عقل حجیت پیدا میکنه. اینا رو میگن کسانی که قائل به حکومتند، در باب زن انصدادی قائل به حکومتند. گروهی معتقدند که درست عقل حکم میکنه، ولی این حکم عقل کاشف از حکم شرعه. یعنی شریعت در واقع زن انصدادی رو حجت کرده، ولی عقل با این مقدماتش از اون حجیتی که شریعت برای زن انصدادی جعل کرده کشف میکند. اینا رو میگن قائلین به کشف. پس در باب زن انصدادی دو قول مطرحه، یکی قول به کشف، یکی قول به حکومت. بنابر قول به کشف مسئله میشه مسئله شرعی، اما بنابر قول به حکومت مسئله عقلیه. لذا ایشون میگه زن انصدادی بنابر کشف که حجیتش امری شرعی. بعد میگه بل علل حکومه، که حجیتش حجیت عقلی است. برای ما فرق نمیکنه حجیت شرعی باشه حجیت عقلی باشه، ما تو علم اصول دنبال حجیت میگردیم، نه حجیت شرعی تنها بلکه حجیت شرعی و عقلی. پس ابتدا فرض میکنه که در علم اصول دنبال حجیت شرعی هستیم، میگه علل کشف. بعد میگه نه، چه حجت شرعی باشه چه عقلی باشه برای ما کافی است. میگه بل علل حکومه هم
سنت زن مطلق
رو
نمیگیره.
بله، سنت زن مطلق رو نمیگیره. آیه که اصلا رد میکنه زن رو، آیه رد نزنه لایقون این الحقشه، یا آیه رد میکنه زن رو. سنت هم نداریم، بحث انصداد مال سنت نیست.
ترقیش برای چیه؟
ترقی هست کردن برای چیه؟ چون اول فرض می کند که مباحث اصولی مباحث شرعی هست. میگه که زن انصدادی علل کشف که حجیتش شرعیه. بعد میگه نه، حجیت چه شرعی باشد چه غیر شرعی فرق نمی کنه، ما در علم اصول دنبال حجتیم، چه شرعی باشد چه عقلی اضراب میکنه. میگه بل علل حکومت، یعنی حتی بنابر حکومت هم باید شما ظن انسدادی رو داخل در علم اصول کنید. پس باید موضوعی برای علم اصول جعل کنید که جامعه باشه بتونه ظن انسدادی رو بگیره، نه تنها بنابر چشم، حتی بنابر حکومت هم. حالا بعدن باید جمع کنیم ظاهر آیه اینه که نزدن الله یا اونی بلحق شیعه، بعدن باید بگیم زنون غیر معتبره رو داریم اینجا. بعضی ها گفتن ولی اینه که بس ما اینجا بحث نداریم چه ثابت کنیم چشم حقه یا حکومت چشم.
اگر
اعم
قرار بدیم زن انسدادی وارد داخل میشه. من میگم که با همون که موضوع رو عدله ارقه قرار بدیم زن انسدادی اگر کشف رو شده شامل نشید.
دلیل ببینید بازم بر فرزند انسدادی از روایت به دست بیاد حاصل روایت، نه آرزو روایت. ما دنبال آرزو روایت. اگر شما میخواد موضوع رو خبر قرار، موضوع علم اصول عدل اربعه یعنی خبر قرار بدید، یکیش خبره، بخواد مثلا بگید که موضوع علم اصول عدل اربعه است، یکیش هم خبره، وقت زن انسدادی رو از خبر استنباط کنید. بر فرض از خبر است، این با چنین بلایتون نمیخوره، چون باز مسئله
من از خود خبر استنباط
بله؟ نه، مسائل فقهی رو از خبر، شما مسائل فقهی رو از خبر استنباط میکنید، مسائل اصولی که از خبر استنباط نمیکنید، مسائل اصولی به عنوان عارض بر خبر مطرح میکنید، حجیت خبر عارض بر خبره، مستنبط از علم اصول این بس عارض بر خبر نیست، بس استصحاب مثلا، بس اصول عملیه است، بس اصول عملیه عارض بر خبرن یا مستنبط از خبرن؟ مستنبط از خبر، نه عارض بر خبر. لذا بس اصول عملیه ما جز مسائل اصول قرار نمیدیم. اگر موضوع علم اصول عبارت باشد از عدل اربعه تنها. زودیست
جمله میگر خبر و دالون علا کذا، این جز عارض ذاتی دیگه سنت نمیشه.
الخبر و دالون علا کذا اونم از عوارض نیست که اصول درش بحث کنه، شاید از اصول از عوارض باشه.
اصول العقل
العقل دالون علا کذا یا از سنت دالون علا کذا، اینا از عوارض هستند ولی از عوارض اصولی نیستند. اصول اینجور بحث نمی کنه، تو حدیث بحث میکنه، تو علم حدیث بحث میکنه که روایت دلالت بر فلان مطلب داره، یا در هر علمی دیگری نمیدونم در چه علمی، مثلا در علم تفسیر، در علم تفسیر شما بحث میکنید که آیه دلالت بر چی داره، در علم اصول که بحث نمیکنید، در علم فقه بحث میکنید که این آیه فقه الآیاتی که مربوط به احکامه این چه دلالتی داره، تو فقه بحث میکنید.
مثلا عقل دوال علل براءه، این دیگه جزء اصول نمیشه اینجوری آوردهش، یعنی این بگیم اعراض ذاتی عقل، براءت هم خوب بشه اینجوری جزء اعراض ذاتی و جامع بشه دیگه، همین عدله عقل.
یعنی دلالت عقل میشه از عوارض عقل. خب این عوارض عقل رو تو کجا بحث میکنی؟ تو اصول بحث میکنی؟
همه اصول مثل براءت یکی از مدلولات عقل دیگه، پس عقل دالون عدل براءت.
خب بله،
پس با این شامل میشه هم تو اصول عملیه رو، همین عدله عقل و هم شاملش میشه.
یعنی عوارض ذاتی عقل یکیش اینه که دلالت میکند به فلان.
سوال من اینه، میگم یه همچی چی عرض ذاتی داره؟
اگر عرض ذاتی، اینو عرض ذاتی نمیگیرند، دلالت عرض ذاتی نمیگیرند. دلالت اگر از ظهور استفاده بشه مال الفاظه، اگه از عقل استفاده بشه مال اون مقدمات عقلی است. عوارض عقل ظاهرا به حساب نمیاد.
عقل دلالت میکنه بر یه چیزی،
ببینید در سنت هم پس همینو بگید، در سنت هم بگید سنت دلالت میکنه، سنت دلالت میکنه یه لفظ،
مقصود از سنت یه لفظ سنتی، سنتی در قالب لفظ دیگه، یعنی حقیقتی غیر لفظ داره.
وقت اگه این باشه تمام مباحث، تمام مستفاد های از احادیث باید بشن مسائل موصول. اینطور نیست.
صحت میدونم.
بله؟
اون استنباط هایی که تو حکم شرعی به ما کمار میکنه، نه هرچی استنباط میکنه،
همه استنباطه در حکم شرعی باید بیان جزء اصول، یعنی فقه میشه اصول، فقه میشه اصول دیگه. تمام کتاب وسائل، تمام کتاب وسائل باید تو اصول بس بشه، اینطور میشه دیگه.
اگر بعد ترقی باشه باید این حکومت قبل از کشف باید باشه، چون کشف عام از حکومته، چون ما بعد ترقی از اخص به عام بیدیم، چون فهمیدی که این حکومت، این کشف متوقف بر حکومته، قبلا حکوم عقلی باشه، از این حکوم عقلی کشف میکنیم که حکوم شرعی باید باید حکومت قبل باشه.
بله خب وقتی میشه
این زور میدونه که اینجا ظاهر اینه که این بله اضافی هست، نه که اونه، یعنی که همه این اینو نظر داره که نه این چیزی شیعنی
چیه؟
زنده کشفه، بنابرای کشف، بنابرای نه کشف میتونه بلکه حکومت، فقط حکومت حکومت یعنی عقلی حکومت هست، فقط حکومت عقلی داره دیگه، نه که حکومت شرعی اینجا کشف میشه.
نه نمیخواد بگه
چون
نمیخواد بگه چی؟
بله داره که از اخص به آم
ترکیب کنید. بله. ببینید اینجا نمیخواد بگه که حکومت درسته یا کشف درسته، میخواد بگه بنابر قول به کشف مسئله میشه مسئله شرعی، زن میشه زن شرعی، وقت شما میتونید بگید که شاید این از عوارض موضوع باشه.
بله اینکه درست نگرنی شاید باشه،
بعد میگه نه خیر، بلکه حتی علال حکومت هم نه، بل یعنی بلکه بر حکومت نه بر کشف، اضراب نیست، ترقیه. یعنی میخواد بگه که نه تنها بر کشف بلکه بر حکومت.
شما فرمودید هر دو تا میتونن درست باشه، هم حکومت هم کشف.
سیاق عبارت
ترقی اینطوری نمیشه،
تنها اینکه بنابر حکومت دید هست که میگه بل، تنها اینکه حکومت نسبت به کشف این مقدار دیدش بیشتره.
بله.
در کشف مطلب صافه.
بله.
در حالی که قضیه باید ظاهرا بالعکس باشه، یعنی اگر ما علم حکومت بگیریم شو گفتیم ادله اربعه زن انصدادی رو شامل نمیشه، لذا مرحوم آخون اومدن اهم مطرح کردن تا زن انصدادی رو هم شامل بشه. خود زن انصدادی رو شامل بشه علم حکومت، چون اونجا ادله اربعه رو داریم دیگه، اگر ما بگیم علل کشف، علل کشف بالاخره بگیم بوی سنت هست در اینجا دیگه، یعنی مالا با توضیحاتی که فرمودیم، اونی که علل حکومت است که اصلا داخل در مثلا بگیم مثلا اونجا عقل هست دوباره، عقل هم مزده دیگه هست.
بله شما میفهمید که بل علل حکومت رو اضراب بگیر، ترقی نگیر. حالا من شاهدی هم برای شما ذکر کنم، اگر برای ترقی بود میگفت بل علل حکومت ای زن، و ای زن نداره. پس میخواد بگه که میخواد بگه علل کشف زن انصدادی داخل است، بلکه نه بر کشف بلکه بر حکومت، اینطوری شما دارید میگید. بنابر حکومت این چنینه، بنابر کشف اون چنان نیست، یعنی داره اضراب میکنه، ترقی نمیکنه. این فرمایش شماست. حالا باید دربارش فکر کنیم ببینیم میشه درستش کرد یا نه. کلمه ایزن نداریم. بله کلمه ایزن نداریم. ببینیم فرمایش شما رو میشه درست کرد یا نه. الان تتمه مطلب رو بخونم چون وقت داره تموم میشه. و شهرت عطف بر زن این صدایی است، کل که یا ام زنه و شهرت و اصول العملیت چه عقلیه چه شریعه الاغیر ذالک. خب لکن ازا جعل الموضوع اعم منها من دون جامع این یا عبر و بهی انها، این از که یا ام تا الاغیر ذالک رو جمله معترضه قرار میدیم. عبارت اینطور میشه لکن ازا جعل الموضوع اعم منها من دون جواب این یعبر و بهی انها، ما موضوع رو اعم از این ادله اربعه قرار بدیم بدون اینکه جامعی داشته باشیم که تعبیر کنیم به وسیله اون جامعه انها، یعنی از این ادله اربعه و مازاد بر ادله اربعه که زن انصدادی شهرت اصول عملی همه ایناست، اگر این چنین عمل کنیم فا انتفاع فائده واضحون، با نداشتن جامع انتفاع فائده واضح است. اگر جامعه نداشته باشیم اون فایده‌ای که ما از موضوع می‌خواهیم منتفی می‌شود و اینم انتفاعش هم واضحه. فایده همونه که شخص علا بصیرت این وارد مطلب بشه. پس توجه کردید که ایشون اشکال دوم رو مطرح کرد در مضافه. اشکال دومش ابتداعا عام بود، یعنی در کل علم جاری میشد، بعد از وجعل الموضوع علم الاصول اشکال رو مخصوص به علم اصول کرد. ولی سر تا سر مضافن تا اینجا یک اشکاله، یک بار به لسان عام بیان شد، یک بارم همون اشکال در فرضی که در علم اصول ما موضوع جامع بی عنوان داشته باشیم مطرح شد.
شما فهمید که تو علم اصول احمد
حجت بله، یعنی همونجور میشه که من گفتم. بله من عرض کردم بله رو برای تلقی بگیریم که توضیح دادم، بله اضراب بگیریم عرض کردم چون وقت تنگه باشه، بعدا اگر مطلب جدیدی به ذهنم رسید توضیح میدم درباره اضرابش، ولی مطلب ترقی رو کرد کردن.
چشکال رو بگیم عدده اوله از حیث استنباط، حال به حیث استنباطه که تو طریق حکم شده به مقابل که دیگه منصول رو یکی نشه، به طور خلاصه بیان کنیم که فقر رو خارج کنیم که هم عدده اوله با این حیثیتی که این موارد که شما دید داخل بشه،
با حیثیتی که عدلت، با حیثیت این که عدلت خود آخون اشاره کرده به ماهی عدلت ولا به ماهی هیه، هر دو شرط کرده، خود آخون به هر دو شرط کرده، هم به ماهی هیه گفته هم به ماهی عدلت گفته. شما هم دارید عدلت رو اخذ میکنید. در اصل اگر موضوعی تعیین کردید که جامع بود و اسمش و حقیقتش رو بیان کردید ما اشکال نداریم، اگر حقیقتش رو بیان نکردید اشکال داریم.